بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین بهره میبریم از سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در دعا ششم صحیفه کامله سجادیه. قسمتی را الان خواندم که باز هم امام به یمن درود و تحییت بر پیامبر و خاندانش فصل دیگری رو از این دعای شریف بازگو می فرماید. اما همان گونه که دیروز اشاره شد امام قسمتی رو مطرح می کنند که شرح برنامه های کامیاب روزانه و شبانه یک انسان مسلمان است. به بیانی شرح وظائف زندگی رو در شب و روز امام برای شیعیان خودشون و پیروانشون ترسیم می فرمان و نقشه راهی است برای کسب کمال و کامیابی در طی شب و روز. و چه زیبا که این مطالب رو امام در قالب دعا مطرح می کنن، یعنی در حقیقت خواهش از خداوند است، فی‌الواقع بیان برنامه زندگی و راهکار. خب قسمت قبلی رو خوندیم محضر مبارکتون که پایان آن هم به آن ختم شد که از خداوند خواستن که حفظ کند آدمی رو از جهات چهارگانه ای که اشاره کردیم چه معنا دارد، این پیش رو و پس سر و راست و چپ، حفظی که عاصم باشد، نگاهدار باشد، انسان رو از معصیت الهی و هدایت به طاعت بکند و استعمال محبت باشد، به کار بستن محبت که توضیح دادیم دیگه فکر میکنم، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، کفایت میکند همون مقدار. لذا از همین جا که خواندم توضیح میدم، اشاره شد که مجدد امام درود و تحییت بر پیامبر میفرستند برای تضمین دعا، برای این که اون جرا که میخواهند به باد استجابت ببندند با ذکر و یاد پیامبر و خاندان او که از مهمترین رازهای موفقیت در دعا قطعا همین است. اما مضمون خواسته و برنامه چیست؟ فرمود و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا و جمیع ایامنا، ما را موفق بدار در این روز و در این شبمان و در همه ایاممان، ما را موفق بدار برای چه چیزی؟ لاستعمال الخیر، برای به کار بستن و به کار گرفتن خیر. من قدم به قدم بحث و پیگیری کنم. جمله اول امام این بود که وفقنا می دانیم وفق یا وفق و توفیق از همان ماده می آید که مکرر به کار میبریم این واژه توفیق را. ما کلمه توفیق و وفاق از ماده وفق به معنای هماهنگی می آید. در حقیقت لغت رو که نگاه میکنیم یعنی موافقت الاسباب لتعدی الی المسببات، جفت و جور شدن اسباب برای رسیدن به یک مسبب و مراد و خواسته. نام این توفیق است در لغت. و یه مقداری بالاتر از این که نگاه میکنیم، به لحاظ شرعی نگاه میکنیم کلمه توفیق را، یعنی جفت و جور شدن اسباب برای انجام طاعت. هنگامی که اسباب مهیا میشود برای انسان که طاعتی را انجام دهد، فراهم آمدن مقدمات و اسباب، نام آن میشه توفیق. و این همان است که میفرمایید و من الله توفیق. و قطعا توفیق از خداست. چرا؟ به دلیل اینکه مسبب الاسباب خداوند سبحان است. اون کسی که اسباب را آفریده است و اسباب را جفت و جور میکند، حضرت حق است. بنابراین موفق، الموفق للثواب، این از اسماء الهی است. الموفق، ما موفقیم، خدا موفق، خدا جفت و جور کننده است، ما نتیجه اون رو میبریم و میبینیم. خب این نکته بسیار مهمی است عزیزان، این که امام از اینجا در این قسمت از خداوند طلب میکنن توفیق را برای به کار بستن خیر، چون همان گونه که الان در معنای لغوی اشاره کردم، برای انجام هر خیری و طاعتی مقدمات و اسبابی لازمه که تا اون اسباب نباشد کار دست نمیدهد. در هر زمینه باشه، میخواد این خیر خیر اقتصادی باشد، خیر عبادی باشد، علمی باشد، تفاوتی نمی کند. باید اسباب و مقدمات فراهم بشه تا انسان بتواند یه امر خیری رو انجام بده. و در حقیقت به تمام وجود باید بپذیریم که این اسباب به دست مسبب الاسباب و ذات حق است. گاه اراده می کنیم، تمنا می کنیم، اما جفت و جور نمی شود به تمام معنا. هنگامی که جفت و جور نمی شود، نقطه مقابل توفیق خزلان است. خزلان یعنی جفت و جور نشدن اسباب، دست هم ندادن اسباب برای انجام یک کار. انسان اراده خیری رو می کند، تصمیم می گیرد که یک قدم مثبتی رو بردارد. همین امروز تصمیم گرفتن، صبحگاه تصمیم گرفته، پا رو از منزل بیرون میگذاره، مواجه میشه با دوستی عزیزی، پیشنهاد میده به اون که من چنین فکری و ذهنی در ذهنم هست، آیا حاضر این کار رو انجام بدی؟ میگید خدایا من سحری تصمیم گرفتم که کار خیر انجام بدم، عجب اسباب اون فراهم شد همین امروز. این توفیق است. توفیق است. خداوند اذا اراد الله بعبده خیرا حی علیه اسبابه، وقتی خدا خیرش رو به بندش میخواد برساند، اسباب را برای او فراهم میکنه. حالا گاهی هم انسان میخواد یه کار خیری رو انجام بده، دیگه تصمیم گرفته است که مثلا دیگه این سحری رو بلند شه، نمیدانم این، حالا ساده عرض میکنم، مثلا این نمازش رو امروز دیگه تصمیم گرفته است اول وقت رضوان الله اول وقت بخونه، از یه روب قبلش یه دلپیچایی میگیرد که اصلا نمازش امروز قضا هم میشه، ممکن اصلا چنین باشه، نه اینکه اول وقت هم بخواند. گاهی اسباب فراهم نمیشود، گاهی بساط عیش خودش جور میشود، اما گاهی متاسفانه به دستور هم نمیشود. خیلی راز مهمی است در این جهت. اما اینکه چرا توفیق می آید یا نمی آید، این قطعا بازگشتش به خود انسان است. خداوند موفق است توفیق رو، جفت و جور شدن رو فراهم می کند، اما بازگشت اون به پیشینه انسان، به نیت انسان و اعمال خود آدمی است که زمین ساز توفیق است یا مع الاسف زمین ساز خذلان. اما دریغم میاد این جمله رو بگم که ما دو توفیق داریم عزیزان، یه توفیق بیرونی، یه توفیق درونی. توفیق بیرونی همینه که تا الان توضیح دادم، که شما بنای کار خیر میکنید، صبح تصمیم میگیرید که بیاید پای صحیفه مبارکه سجادیه، پا رو از منزل بیرون میگذارید، میبینید ماشین مقابلتون ایستاد، نگاه میکنید دوست عزیز، سلام علیکم، صبح حالی متعالی، بخیر، کجا تشمرید؟ میگید میخوام برم فلان جا. میگه منم همونجا میخوام برم. شما رو میاد درون مسجد مینشاند. این میشه اسباب فراهم شده است. این توفیق برای این کار است. گاهی هم مثال زدم خدمت دوستان، میاید بیرون تا ماشین رو بالاخره عرض به خدمتون بزنید، هرچه استارت میزنید، هرچه خواهش و تمنا میکنید، پا روشن نمیشه. میگید خب وقتی خدا نخواسته پس میرم میخوابم، برمیگردی تو رخت خواب میخوابید. این میشه خذلان. حالا من نمیخوام بگم که چی اسباب یا کجا، اون دیگه بحث دیگری دارد، بماند در جای خودش که چنین اتفاقی میفتد در باب توفیق یا خذلان. اما توفیق درونی آن است که عزیزان اسباب در درون جان انسان برای طاعت مهیا میشه یا نمیشود. این بحث اسباب بیرونی نیست، یعنی اون تمنا، میل، شوق، روشنی در دل دست میده، جفت و جور میشه که انسان بیاد به مسیر طاعت قدم بردارد و کاری رو انجام بده. گاهی هم بیمیلی، کسلی، تیرگی در وجود انسان مانع انجام و دست بردن به سوی کار خیر و امر شایسته و طاعت میشه. این هم یه بعد توفیق متاسفانه و خذلان که در درون جان انسان دست میده، که اون هم بازگشتش به تفکرات، خیالات، وساوس، الهامات و نیت انسان است که درون این دل و جان تیرگی بنشیند یا روشنی بیاید، که توفیق باشه یا خذلان باشه. وجود و مبارک حجت الهی از خداوند طلب میکند که خدایا من را موفق بدار فی یومنا هذا و لیلتنا، در این روز، این شب و در تمام ایام برای به کار بستن خیر، لاستعمال الخیر. امام توفیق به کار بستن خیر رو میخوان. اما قبل از اینکه خود خیر رو بگم، باز این یه جمله قبل رو هم اشاره کنم. امام میفهمد خدا منو موفق بدار. خب تموم بود، خدا ما رو موفق بدار برای خیر. اما نه، میفهمد منو موفق بدار امروز، امشب، هر روز. دقت میفرمایید چه نکته ای رو امام میفرمایند. وجود و مبارک حجت الهی توفیق در یک روز و یک شب و یک ساعت و یک کار را نمیخواهد، توفیق مستمر را میخواهد. و این نکته مهمی است که گاه خدمت عزیزان گفتم در وادی علم، کمال، معنویت، رشد، مسلمانی کردن به معنای واقعی اون، عزیزان من استمرار، استمرار راز توفیق و حقیقت کامیابی است. اینه که انسان نوبتی، فصلی، مناسبتی دینداری نکند و کار خیر انجام ندهد، متصل و مستمر باشه. و حالی فی خدمت که سرمدا، اینه که مدام در این وادی باشد و دوام فل اتصال به خدمتک. این است که راز موفقیت است برای انسان، که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. اون اتصال در حرکت ولو کندم باشه دلیل نجات است. اما تندی که بماند بین مسیر انسان از راه دست برداره، ره به جایی نمیبرد. این استمرار خیلی مهمه، بالاخره ثباتی میاره در وجود انسان و فضائل و خوبی ها در جان انسان ملکه میشه، پایدار و تثبیت شده میشود به دلیل استمرار. لذا وجود و مبارک امام توفیق مستمر رو میطلبند از خداوند و باید خیلی رو این تأمل کرد و مراقب باشه. خب برای چی استعمال الخیر؟ استعمال یعنی به کار بستن، به کار گرفتن، نه فقط دوست داشتن. گفت احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، من خوبان رو دوست دارم اما از اونها نیستم، اهل خوبی نیستم، خدا کند که خدا به ما هم خیر بدهد. خب نمیشه، نمیشه. این بود استعمال بشه، به کار بسته بشه. لاستعمال الخیر، کلمه خیر نقطه مقابل چیست؟ شر. الشر رو امیر المومنین فرمودن تعرف الاشیاء بازدادها، کلمه رو با ضدش میشه شناخت در لغت عرب. امام وجود نازنین امیر المومنین فرمود الشر رو جامعون لمساو العیوب. شر یعنی یه عنوانی که همه زشتی ها و بدی ها در آن زیر مجموعه خواهد شد. شر یعنی همه زشتی ها و بدی ها. پس خیر یعنی چه؟ یعنی همه خوبی ها و فضیلت ها. خدایا من رو موفق بدار در شب و روز هم به همه خوبی ها. و باز این نکته خیلی مهم است. ببینید شما این سبد غذایی رو بالاخره دوستان و عالمان علم تغذیه مطرح میکنن، که این چهار نوع ماده غذایی ضرورت بدن شماست، این مواد قندیتون اینه، مواد چربیتون اینه، نمیدونم پروتئین هاتون اینه، قند گلوکوز هاتون اینا، توضیح میدن اینا رو کاملا برای ما این بسته غذایی رو توضیح میدن و توصیه میکنن که شما از تمام این نیازها بهره ببرید و از تمام این موادها استفاده کنین تا بدنتون به سلامت کامل برسه. و همینطور هم هست، ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانه سحر آشی بود. این نیازهایی که بدن ما داره باید تأمین بشه. ما نمیتونیم فقط یه نوع ماده غذایی رو بذاریم پیش رومون بگیم ما همیشه همین رو میخوریم و دیگه بقیه رو نه. این یقینا در یه جایی کاستی های اون در بدن و فقر اون ماده غذایی خودش رو نشان میدهد. در وادی خیر و در دینداری و کمال هم همین طوره. خوب است عزیزان ما به همه ابواب خیر سر بزنیم، فقط یه خیر انجام ندیم، نه اینکه سرمون بندازیم پایین فقط مسجد و محرابمون رو ببینیم، نه خیرهای دیگر هم ببینیم. بشنویم صدای محرومان را و بدانیم من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. کسی که مسلمان باشد صبح کند اما به فکر بیچارگی مسلمانان نباشد مسلمان نیست. فقط محرابش نبینه، مسجدش نبینه، ما خیر مادی ببینیم، خیر معنوی ببینیم، خیر درونی، خیر برونی، فردی، اجتماعی، اخلاقی، فضیلتی ببینیم، این خصوصی ها و ویژگی ها رو جامع ببینیم. چقدر زیبا امام دعا میکنه. ببینید همینجا داخل پرانداز بگم، فرق بین گفتن و سخن معصوم و غیر معصوم همینه دیگه. شما گاهی مناجات های زیبا قشنگی مثلا از بعضی از بزرگان نقل میکنید، الهی کاسنی اگرچه تلخ است از بوستان است و عبدالله اگرچه مجرم است از دوستان است، مثلا از خواجه عبدالله انصاری. خب جمله قشنگیه این، اما وقتی نگاه میکنیم این جملات معصوم و غیر معصوم رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم زمین تا آسمان با هم فرق داره. یه جامعیتی، یه عمقی، یه فراگیری، یه اثرگذاری در سخن معصومه که در سخن دیگران نیست. چه بکنیم که گاه ما معلصف چه بگیم دیگه، بالاخره خودباختگی پیدا میکنیم گاه در قبال بعض از کلمات و عبارات برامون خیلی لوکس و زیبا و شیک میاد، اما آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. رها میکنیم اون گنجینه های عمیق خودمون. خب پس بنابراین امام در اینجا این خواسته رو داشتن که خدایا اسباب رو مهیا کن در شب و روز برای من متصل و پیوسته که بتوانم همه خیر را در زندگی خودم متناوباً به کار ببندم. این شد خط اول، اینجا دستور العمل اول برای زندگی من و شما که عزیزان خیراندیش باشیم، به فکر خیر باشیم در زندگیمون، سعی کنیم خیر برای خودمون و برای دیگران اکتساب کنیم و به دست بیاوریم، چه در اندیشه و ذهنمون، چه در زبانمون، چه در عملمون خیر رو جاری کنیم و به دنبال خیر باشیم، که این بزرگترین توفیقی است که بالاخره انسان کسب می‌کنه. این قسمت اول فرمایش امام، به دنبال اون و هجران شر. و خدای من رو موفق بدار در همه شب و روزم، این شب و روزم، همین روز و شبم، به هجران شر، نقطه مقابل خیر. اونجا فرمود استعمال خیر، یعنی خیر رو به کار بستن. اینجا می‌فهمن چی؟ هجران شر. هجران حجره ای ترکه او بعده، هجران به معنای دوری، فاصله گرفتن و ترک کردن است. مهاجر، هجرت اصلا یعنی چی؟ یعنی ترک کردن شهر و دیار مألوف. مهاجر یعنی اون کسی که فاصله میگیرد از شهر و دیار خودش، این میشه هجرت. اصلا مفهوم هجرت همینه دیگه، لغت اینه معناش. و هجران شر، و خدایا من رو موفق بدار در همه ایامم از ترک و فاصله گرفتن از شر. فاصله گرفتن از شر، اجازه بفرمایید باز من هم عرض کنم. کلمه شهر همان گونه که اشاره کردیم جامع اون لمساذل عیوب، امیرالمومنین فرمودن یک کلمه است که همه بدی ها رو شامل میشه. درست، از همه بدی ها فاصله بگیرم خدایا، هیچ بدی نباشه، هیچ نوع بدی تو زندگی من نباشه. اما باز هم این ترکیب سخن امام آموزنده. امام فرمودن که خدایا من رو موفق بدار به خیر، به دنبال سری فرمودن منو موفق بدار به فاصله گرفتن و دوری از شر. تأمل کنید عزیزان، یعنی به تنهایی توفیق به انجام خیر کار ما را سامان نمیدهد، بلکه لازمش اینه که شر هم ترک بشه. باز ببینید همون مثال جسمی خوبه، بالاخره این پزشک حاذق زامن دقیق اومده این تجویزها رو برای شما انجام داده است، این رژیم غذاییتون، این هم رژیم داروییتون، درمان کنید خودتون. بعد سریع توصیه میکنه ضمن این موارد هم برات مینویسم ها، این موارد را نباید بخوری، این کارها رو نباید بکنی. یعنی دستورات اولیه رو بهتون میده، بعد موارد احتراز و فاصله گرفتن رو هم بهتون تذکر میده. عین این قصه جان، قصه تن، ماجرای روح و جان انسان است. همینطور یعنی ما خیر رو انجام میدیم، اما اگر در کنار انجام خیر شر انجام دادیم و از شر فاصله نگرفتیم، بعد میدونید چی میشه؟ میشه منفی در مثبت، منفی، بعد بیخاصیت میکنه یا کم خاصیت میکنه اون خیر رو در وجود ما. یعنی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، نمیشه ایمان به خدا بدون کفر به طاغوت مطلوب نیست، تولی بدون تبری نمیشه، انسان رو به جایی نمیرسونه. نمیشه هم انسان عاشق امیرالمومنین باشد هم نان ماویه بخورد، این که نمیشه، این دو با هم جمع نمیشه. نمیشه قسم از عباس رو قبول کرد نه دم خروس رو، این دو با هم جمع نمیشه. خیلی این نکته مهمی است عزیزان، ما از خدا توفیق خیر میخوایم. اللهم وفقنا، خدای من موفق بدار، امام فرمودن، و وفقنا برای این خیری که از تو میخواهم و جمیع خیری که میخوام. اما لازمش اینه که اجتناب شر و هجران شر هم در کنار اون باشد. اینها باید با هم پیش بره، قدم به قدم در وادی سلوک. یعنی همونطور که انسان به خیر میاندیشد، شر رو از ذهن و خیال و فکرش دور کنه، از زبانش دور کنه، از عملش دور کنه، تا اینکه بالاخره خلوت دل نیست، جای صحبت از داد دیو چو بیرون دود فرشته درآید. فرمود به هجران شر، به دنبال اون و شکر نعم، و خدایا من رو موفق بدار برای شکر نعم. برای بار دومه که امام در این دعا شریف باب شکر رو باز میکنن، بار سوم هم داریم میرسیم که باز هم امام به شکر اشاره میکنن. نشان میده که این مسئله خیلی جدی است، خیلی جدی است. چرا؟ اولا من کلمه رو بگم، ببینید فرمود و شکر نعم، خود کلمه شکر در حقیقت در لغت به معنای کشف، شکره ای کشفه، یعنی رو کردن، باز کردن، آشکار کردن، نشان دادن، دید شدن، این میشه معنای لغوی شکر. نقطه مقابل کفره یعنی چی؟ یعنی پوشاندن، مستور کردن، پنهان کردن. خیلی جالبه در لغت. کلمه نعم از ماده نعومت میاد، یعنی سازگاری، هماهنگی. هر آن چه با وجود انسان، با جسم و جان انسان سازگار تو خلقت خدا، نامش نعمت است. نعمت خدا هر چیزی است که با وجود انسان سازگار است. سازگارترین مایع در آفرینش با وجود انسان آب است. این بالاترین نعمت برای ما. لذا و جعلنا من الماء کل شیء حی، ریشه حیات در آب است. این اکسیژن هوا که الان داریم تنفس میکنیم سازگارترین گاز با وجود انسان است، نه CO2. لذا این چه نعمتی است برای وجود ما، این اکسیژنی که میاد و تضمین میکند ریه های ما رو پر میکند، شاداب میکند، دم و بازدمی میشود که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. همه آنچه را که میبینیم عزیزان که سازگار است با ما در بیرون، هر ماده غذایی که خدا تو این وجود سازگار با جسم ما قرار داده است میشه نعمت. اما اگر سمه، اگر زهره، اگر شرابه، این سازگاری نداره با وجود انسان. اگر این خمر رو خدا میگه خمر، شراب رو میگه خمر، چون خمره، خمره در لغت یعنی چی؟ یعنی پوشاندن. به آنچه زنان مو و سرشون رو میپوشانن در قرآن چه گفته میشود؟ خمار. ولی یزرب نه به خمرهن نه، خمر جمع خماره، خمار آنچه سر رو میپوشاند، موی سر رو میپوشاند. گاهی به دوستان در این مباحث اخیر عرض میکردم، در موضوعات مناسبتی بود از در جمع دانشیان، میگفتم که این کلمه خمار رو اگر بخوایم به پارسی قشنگ ترجمه کنیم میشود آنی که یک چهارم قد را میپوشاند. خمار دقیقا میشه معادل کلمه فارسی چی؟ چهار قد. خمار میشه چهار قد، یعنی اونی که یک چهارم رو میپوشونه، سر رو میپوشوند، خمار. حالا بقیه بدن چی؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، آیه 59 سوره مبارکه احزاب میشه جلباب. اونی که بقیه یه حجم بدن رو میپوشاند میشه دو تا کلمه در پوشش زن در قرآن، خمار و جلباب. حالا برمیگردم به بحث. به شراب خداوند میگه خمر، بعد میگه این رجس نجس پلید عمل شیطانه، چون با وجود انسان سازگاری نداره. خداوند این رو نه سازگار با جسم ما قرار داده است، نه سازگار با جان ما قرار داده است. خدای رحمت کند، بزرگی در شهر و دیار ما بود، درس خونده فرانسه بود، تخصصش همین بود، فوق تخصص بود، شخصیت بزرگ، صاحب قلمی. عرض به خدمتون در شهر ما زندگی میکرد اما به شما نزدیک بود، زاده خانسار. عرض به خدمتون مرحوم دکتر نوری کتابی داره ایشان، بهداشت در قرآن، بهداشت در قرآن، شاید قریب 20 صفحه در مورد شراب با تمام ادله علمی خودش داره بحث میکنه، با تمام اطلاعات روز دنیا داره بحث میکنه، نشان میده، ثابت میکنه. این از اسهای پنجگانه و ششگانه، مانند اسموکینگ، مانند چیه چیه، یک یک اینا ثابت میکنه، عوارض، خصوصیات و حالاتش. خدا این رو سازگار با جسم انسان قرار نداده، با روح انسان هم سازگار نداده. این میشه نقمت نه نعمت. نعمت پس هر چیزی است که با وجود انسان سازگار است عزیزان، با جسم و با جان و روح انسان سازگار است. این میشه نعمت. حالا این نعمت ها گاه مادی هن، گاه غیر مادی هن. یعنی گاه این هاست که عرض کردم، گاه نعمت غیر مادی است، نور، هدایت، وحی، تنزیل، اونها نعمت های معنوی است. وجود نازنین نبی مکرمه، وجود نازنین سید و ساجدین، صحیفه مبارکه سجادیه، اینها سازگار با تمام وجود و زندگی ما، نعمت مادی هم نیستند، اینها نعمت های فرامادی است. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمت های خودش رو بر شما فراوان کرده است، نعمت های ظاهری و باطنی. این تقسیم قرآنی است، نعمت های ظاهر مادی، نعمت های باطنی و معنوی، نعمت های درونی، هوش، استعداد، حافظه، احساس، عشق، محبت، نعمت های بیرونی، قدرت، زور، توانمندی، انعطاف و و و. امام می فرمان خدایا و من توفیق بده شکر نعمت را. خب فکر کنید، اولا این شکر نعمتی که امام میفرماید، نعمت یه چیزیست که تمام برون رو گرفته است و درون رو گرفته است. انسان از طریق شکر نعمت گسترده ترین ارتباط رو با خدا خواهد داشت. یعنی گسترده ترین ارتباط ما با خداوند از طریق شکر نعمته. چرا؟ چون نعمت همه وجود رو گرفته است. نگاه میکنید دارید با چی نگاه میکنید؟ با نعمت خدا. به چی نگاه میکنید؟ به نعمت خدا. بر میدارید با چی بر میدارید؟ با نعمت خدا. چی رو بر میدارید؟ نعمت خدا. میگید با چی دارید میگید؟ الله اکبر. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجدین. من در حقیقت تنفس دارم میکنم الان، بعد این بازدم من به تارهای صوتی برخورد پیدا میکند، اصوات اون میاد تو فضای کام و پسکامی و پیشکامی و دهان و دندان و لب، میشه این کلماتی که آیان خانوم ها دارید میشنوید. جل جلاله این بازدم تبدیل میشه به همین کلماتی که شما دارید میشنوید الان، با همین شکل و فضا و دندان و صنایع و عرض به خدمتون زبان و تمام ابزار آلاتی که خدا ابزار تکلم قرار داده است برای ما. این الان چیه؟ با این نعمت من دارم بازگو میکنم و کلام میگویم. با نعمت خدا میگیم، با نعمت خدا میشنویم. یعنی شکر به دلیل اینکه تمام زندگی ما با نعم الهی است، حاکم بر تمام زندگی ماست و گسترده ترین ارتباط ما با خداوند از طریق شکر است عزیزان. خب لازمه شکر چیست که امام توفیق شکر رو میخواهد؟ لازمه شکر شناخت نعمت هاست، این که بدانیم چه چیزی نعمت است و چه چیزی نعمت نیست. چه چیزی با وجود ما سازگار است میشه نعمت، چه چیزی سازگار نیست میشه نقمت نه نعمت. خب پس بنابراین واجب است که انسان یه شناخت جامع به جان و جهان پیدا کند، خودش رو خوب بشناسد، جسم و جانش رو، بعد دنیای پیرامون خودش رو خوب بشناسد، بعد متوجه و ملتفت بشه چه چیزی با جان و جسم او هماهنگ است و چه چیزی هماهنگ نیست. به همین مقدار من بگم بس براتون. تا همینجا شکر به کجا رسید؟ به هستی شناسی، به جهان شناسی، به انسان شناسی، به قضا شناسی، به روح شناسی، به جسم شناسی، به آب شناسی، به آسمان شناسی، به خاک شناسی. فکر کردی توال اینطور به این مفهوم؟ شکر یک مفهومی است که تمام وجود رو در بر میگیرد، چون لازمه شکر شناخته. اگر من نشناسم چی رو میخوام شکر گذاری کنم؟ از اون طرف شکر به لحاظ خود انسان هم حوزش حوزه گسترده ای. از کجا شروع میشه؟ از قلب و درون و جان با معرفت شروع میشه، بعد به زبان میرسه، به اقرار و زبان، بعد هم غایت و نتیجه شکر قلبی و معرفتی و زبانی ثمره و جوهرش این قسم سومشه، همینطور که گفتیم به کار بستن و استعمال داده ها و نعمت های الهی در آن مسیری که خداوند برای آن مقرر کرده است که نتیجه آن به رسیدن به غایت و کامیابی و سعادت انسان است. چقدر مفهوم زیبایی است این مفهوم شکر و چقدر لازم داره برای انسان، چقدر لازم این که رو دقیق بشناسد. و حالا متوجه میشیم که دیروز شیطان چه گفت. خدمت عزیزان خواندیم که تمام همت خود رو مصروف میکنم که ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شکر از فرزندان آدم میگیرم، اگر شکر رو گرفتم زمینشون زدم، تون دیگه همه چیزشون گرفتم. وجود اون بارا که امام فرمود و شکرم نعم. خب یه جمله دیگه من در باب شکر بگم دیگه بس از تو این باب. و در این حال عزیزان، خداوند شکر را یعنی شناخت درست را، اقرار و اعتراف به این وابستگی این نعمت ها به خداوند، شناخت نعمت ها و اقرار و اعتراف به وابستگی نعمت ها و به کار بستن و حسن بهره برداری از نعمت های الهی رو، نمیخوام اصطلاح بگم و ذهن شما رو به جای دیگه برم، یعنی قطعا میشه گفت پروداکتیویتی زیر مجموعه شکر است، یعنی بهره وری، تناسب و رابطه درست بین داده ها و ستاده ها میشه از اجزای شکر. انسان شاکر تو همه چیز زندگیش با قاعده بهره‌وری کار میکنه، اثر بخشی کار میکنه. خیلی مفهوم گسترده است. حالا این رو خواستم بگم خدمت دوستان. ببینید عامل این آیه رو اول بگم که همتون بلدید، بعد ازش استفاده جور دیگر بکنیم. شما نمیفهمید مگر ولئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کنید لازیدنکم. چی گفت اینجا؟ فکر کردید به این که می فهمد ولئن شکرتم، اگر شکر کنید لعزیدن نعمکم، نه لعزیدن نکم، شما رو زیاده می کنیم. یعنی چه؟ یعنی شکر راهکار اصلی رشد و تکامل انسان است. اگر انسان می خواد بزرگ بشه، اگر انسان می خواد اوج بگیره، با باید در مسیر شکر قرار بگیرد. ولی این شکرتم نه لعزیدن نعمکم لعزیدن نکم. انسان شاکر خودش بزرگ میشه، روحش بزرگ میشه، رشد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. راهکار تکامل و رشد شکر است. اینم فوق‌العاده این بیان به این تعبیر قرآن واقعا خیلی رازآلوده، اما خیلی دلنشین و خیلی عمیق است. و از اون طرف هم میدانیم انسانی که شاکر میشود به تمام معنا، همه فایده شکر به کی برمیگرده؟ به خودش برمیگرده. باز دلیلش رو همتون از قرآن حفظید، فمن یشکر فانما یشکر لنفسه. آن کسی که به مفهوم شکر متصل میشه، این باز شکرش از آن خودشه. وجود و مبارک حجت الهی گفت خدایا منو موفق بدار به شکر نعم. این دو. سومین برنامه من تو زندگی چی باشه؟ بعد از اینکه خیر رو به کار میبندم، از شر فاصله میگیرم، به وادی شکر میتابم، فرمود و اتباع سنن. و خدای من رو موفق بدار به اتباع سنن. کلمه اتباع از ماده تبعیت به معنای پیروی و پیگیری است. کسی که پا جای پای کسی که پیش روی او قرار دارد میگذارد میشه تابع، او میشه متبوع، عمل میشه اتباع و تبعیت، پیگیری و پیروی. خدای من رو موفق بدار به اتباع سنن. کلمه سنن جمع سنه. سنه یعنی طریق، راه، روش. سنت یعنی راه و روش. خدای من رو موفق بدار به تبعیت راه و روش. کدوم راه و روش؟ کلمه سنت یه اصطلاح هم داره، این لغت بود که از کلمه، یه اصطلاح شرعی هم داره. میگوید که ترک واجب میکنم، سنت به جا میآورم. سنت در اصطلاح یعنی مستحبات. به واجبات میگن فرائض، به مستحبات میگن سنن. بعد میشه الفرائض و سنن. کتاب هایی داریم به عنوان الفرائض و سنن. اما اونی که اینجا مطرحه و معنای اولیه سنت است، سنت در لغت سنه یعنی سنه، یعنی راهی را طی کرد، این راه را طی کرد. سنن و سنت یعنی راه و روش. حالا تبعیت کدوم راه و روش اینجا مطرح است؟ همانی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. یعنی سنت پیامبر، یعنی راه و روشی که رسول خدا در حوزه های مختلف زندگی به کار بسته. خدایا منو موفق بدار به تبعیت از پیامبرم، به روش‌های پیامبر منو موفق بدار. رسول خدا در اندیشه خودش چه روشی داشته است؟ تفکر پیامبر چطور بوده است؟ پیامبر در به اصطلاح گفتار چه روشی رو داشته است؟ آیا در طول عمر از پیامبر شنیده شد که یک کلمه ناروا بر زبانش جاری بشه؟ نه. حتی سب توجه دارید؟ حتی سب فهمتن یا رسول الله سب بگید به اینا. این برای که این کلمه رو گفتم تو اشتباه ذهنی برای کسی نشه. سب یعنی فحش، یعنی فحش. پیام فرمود ما با است و سب بابا، من به سب مأمور نشدم. بله ما لعن داریم اما سب نداریم. اولین لعن کننده کیه در آفرینش؟ خدا. بعد کی؟ پیامبران الهی. اول خداست که یلعنهم الله، بعد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کسانی از بنی اسرائیل لعنت شدن بر زبان عیسی، داوود، سلیمان. بعد پیامبران الهی لعن کردن. لعن یعنی چه؟ یعنی دوری از رحمت خدا، یعنی دوری از رحمت خدا. شما میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدا یا هر کسی که ظلم به پیامبر و اهل بیت او کرده است و عدالت رو زیر پا گذارده است در حق این خاندان، از رحمت خودت به دور باد که مستوجب رحمت تو نیست. این یه حرف بسیار عمیق عالمانه ایه. لعن پشتوانه عقلی، نقلی، روایی، قرآنی، همه چی داره. اما سب یعنی فحش، ناسزا. ولا تسبوا الذین کفروا، حتی در قرآن به من و شما نهی شد که ما به کافران هم سب نکنیم، فوش ندیم. سنت پیامبر سبابی و فحاشی نیست، در کلام پیامبر فوش نمیاد، سب از زبانش جاری نمیشه، این میشه سنت قولی پیامبر. سنت قولی پیامبر این است که ابتداعا با هر کسی که برخورد میکند پیش دستی در سلام میکند. سنت رسول خدا این است که سلامی از جانب او می آید که آن سلام سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. گاهی این اصحاب شوخی میکردن، میخواستن پیامبر رو غافلگیر کنن، پشت جایی پنهان میشدن، سلمان ابیذر که بیان جلو بگن سلام یا رسول الله، پیامبر میفهمدن سلمان که پشت دیوار ایستادی سلام علیکم، می اومد بیرون میگه ببخشید یا رسول الله. این کلام پیامبر، سنت پیامبر این بوده است در گفتار. سنت پیامبر زهر الغیب کسی جز خیر نگفتن است، پشت سر کسی جز خیر نگفتن است، این سنت کلامی پیامبر است. و سنت عملی پیامبر در حوزه اقتصاد، در روابط اجتماعی، خانوادگی. یه وقتی من 17 ربیع یه سال سنت خانوادگی پیامبر رو شرح کردم، میتونید مراجعه کنید، آداب مهربانی. توی یه سال در 17 ربیع سنت اجتماعی، اصول و ارکان سنت اجتماعی رسول خدا رو بحث کردم، شمیم رحمت، میتونید مراجعه کنید. این سنت های پیامبر است. فرمود خدا یا من رو موفق بدار به تبعیت از سنت پیامبر، چون این تعبیر دیگه ناچارم اینطور بگم، استانداردترین اندیشه قول و عمل، اندیشه قول و عمل رسول خداست از ازل تا ابد در آفرینش الهی. معیارترین روش فکر کردن رو رسول خدا داشته است، به عنوان اشرف کائنات، برترین فرزند آدم، ای اشرف دودمان آدم، بالاترین روش فکر کردن رو پیامبر داشته، نابترین شیوه سخن گفتن رو پیامبر دارد، عالیترین روش عمل رو پیامبر دارد. تمام اینا میشه سنت پیامبر. و من مسلمان اگر از این سوال کردن تو به پیغمبر چه میمانی، بگو و چی بود بگم؟ بگم کجای زندگی من به پیامبر میماند؟ و تبع سنن، و تبع از سنن. منو موفق بدار خدایا به این که تبعیت از سنت پیامبر کنم. کتاب های زیادی نوشتن بزرگان به نام چی؟ سنن و نبی. سنن و نبی یعنی سنت های پیامبر در حوزه های مختلف زندگی، حتی در خوردن. روش خوردن پیامبر چه بوده است؟ پیامبر چه جور میخوردن؟ پیامبر مثلا فرض کنید، ببخشید این تعبیر فکاهی میشه اما دیگه چاره‌ای نیست، پیامبر با لپشون نمیخوردن. پیامبر به قولی منده خدا میگفت لپی، پیامبر اینطوری نمیخوردن، پیامبر غذا رو جوری در دهانشون قرار میزدن که قلمبیده نمیشد مثلا دهانشون. این از سنتهای دقیقا مشخص کامل، نمیدونم در روش خوردنش. پیامبر یک سوم حجم معده رو همیشه خالی میگذاشتن، همیشه معده رو پر نمیکردن، تملی نمیکردن، امتلاء نمیکردن. میگفتن زمانی دستم از غذا میکشم که هنوز اشتهای خوردن دارم. حالا اینو با هر صاحب علم تغذیه مطرح کنید، با هر کسی که رسول خدا در زمین و زمان نمیشناسد، چرق و غرب عالم، بگید این روش غذایی پیامبر ما بوده، به تمام قد میایسته کف میزنه برای پیامبر وقتی این سنت پیامبر رو بشنوه. خب ما هم این سنت رو عمل میکنیم، اما از اون طرف مخصوصا اگر مهمان جایی باشیم بالاخره که باید حق مطلب رو به تعریفی ادا کرد دیگه، نمیشه دیگه گفت نمیدونم چی شد امروز، یه مقداری فکاهی شد، یه مقداری متنوع شد، نداره شما رو گاهی ما خستتونم میکنیم. یه حدیثی معروف بعضی ها سر زمونشون میگن، میگن اکثر اکم حبن لنا اکثر اکم اکلن مننا، هر کسی ما رو زیاد دوست داره باید از سفره ما زیاد بخورد. بعد میگن آقا بدین ما تو رو خیلی دوست داریم، هرچی بود ما استفاده کردیم، مثلا حمله شد خلاصه به این سفره. مثلا باری که خدای رحمت کند مرحوم محدث بزرگوار علامه مجلسی رو، حدیث تو بهار عزیزان تو کتاب اطعمه و اشربه، اصلا این نیست حدیث، این تحریفه. حدیث اینه اکثرکم حبا لنا احسنکم اکلا منا، اونی که ما رو زیاد دوست داره وقتی تو خونه ما میاد پاکیزه میخورد، نیک میخورد، درست میخورد، پلش نمیخورد. این کجا؟ اون کجا؟ این هم اهل بطن، اهل دل به معنای لغوی حدیث تحریف کردن، بالاخره به اون طرف که میخواستن. وجود اون باره که حجت الهی فرمود خدای من رو موفق بدار به اتباع سنن، که تبعیت کنم از سنت پیامبر در تمام حوزه ها و زمینه ها. و مجانبت البدع، یک، موفقم بدار به کار بستن خیر، دو، به فاصله گرفتن از شر، سه، شکر نعمت، چهار، پیروی از سنت پیامبر، پنج، مجانبت البدع. مجانبه از ماده جنبه میاد، جنبه یعنی بعد. حالتی برای انسان پیش میاد که انسان از طهارت فاصله میگیره، به اون حالت میگن چی؟ جنابت. جنابت یعنی دوری از طهارت. جنوب یعنی کسی که از طهارت دور شده است. لغت به معنای دوریه. قرآن میگه و این کنتم جنوبن فطهرو. اگر چه این حالت براتون دست داد، طهارت، طهارت، برید تحصیل طهارت کنید. مجانبه از این ماده میاد، یعنی دوری و فاصله گرفتن. و خدایا من رو موفق بدار به مجانبت البدع. کلمه بدع جمع بدعته. خوب دقت کنید، چون تو این بدعت هم بدعت گذارده شده است. بذار خوب دقت کنید، کلمه بدعت اولا لغتش بدع چیز بدی نیست، خیلی خوبه. بدیع السماوات والارض، بدیع، مبدع، المبدع، المبتدع، الحکیم، من تعالی حقه قدیم. حاجی سبزواری در منظومه مبدع بدعه یعنی نوآوری، نوظهوری. خداوند آسمان و زمین رو نوظهور آورده است. بدیع السماوات والارض است. میگید این چه امر بدیع است؟ خود لغت خوبه، اما کلمه بدعه استعمال خاصیه در دین، یعنی اصطلاح ویژه‌ایه. کلمه بدعت یعنی امر نو. از اون طرف هم خب بالاخره انسان تمایل به چی داره؟ به نو دارد. گفت فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر. عرب ها میگن کل جدیدن لذیذ، هر نوی لذت داره. عرف ما هم کوچه بازار هم میگفتن که نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. این نو بودن. اما از اون طرف سخن معصوم، شر الامور محدثاتها، بدترین چیزها چیزای نویه. شر الامور محدثاتها، بدترین امور، امور نو، جدیده. یعنی چه؟ این کدوم جدیده؟ دقیقش، با اصطلاح دقیق شرعیش، کل بدعت زلاله، هر بدعتی زلالت است. و کل زلالت فی النار، و هر زلالتی در دوزخ است. بدعت رو زیاد شنیدید، ریشه لغت چه مرز کردم، حالا خوب دقت بفرمایید. بدعت یه اصطلاح شرعی است عزیزان. اهل سنت بخصوص نمیتونیم عموم اهل سنت، نه، وهابیون، در تفکر وهابی برای بدعت یه تعریف کردن متخذ از امامشون و شیخ الاسلامشون ابن تیمیه حرانی، منهاج السنه، از کتابو. این آدم حدود 500-600 تا شبهه ایجاد کرد. شیخ الاسلام بود، شبهه به کار کی؟ به کار مسلمانان، به خصوص به قول خودش روافض، رافضی ها، بنده و جنابادی، که اونها شد تمام مبنای تفکرات بعدی شکل گرفتن محمد بن عبدالوهاب و وهابیت تا امروز. آتشی که به جان اسلام و مسلمین افتاده است و هنوز داره میسوزاند. توجه دارید؟ یکیش این بود. بدعت تعریفش عوض شد. بدعت این شد کل ما احدث و لم یکن فی عهد رسول الله، هر چیزی که در زمان پیامبر نبوده بدعت. هر چیزی که در زمان پیامبر نبوده حالا ایجاد میشه نو، این میشه بدعت. خب حالا این اگر نگاه کنیم به این معنا، اگر کسی بخواهد اجتناب از بدعت کند با این تعریف، باید چیکار کنه؟ باید برگرده در زمان پیامبر زندگی کنه دیگه. یعنی به هر چی دست بزنه این عینک میشه چی؟ میشه بدعت. این فرشی که تو خونه خدا انداختید میشه بدعت. این میکروفونی که من دارم صحبت میکنم میشه بدعت. و کسی از این میکروفون اگه استفاده کنه زلالت داره و جاش هم آتش دوزخه. این میشه تعریف بدعت به بیان وهابیون بر اساس تعریف پیشینیانشون. درست؟ حالا نه، بگید در امور دنیا نه، ولو که این حرفشون اینه، در امور دینشون هم همینطور. یعنی الان قرآن چاپ میشه در مملکت سعودی یا نه؟ خادم الحرمین که قرآن چاپ میکنه، هدیه میکنه به همه حجاج خانه خدا. بله؟ خب چاپ قرآن در زمان پیامبر چی بوده؟ چاپ قرآن که بدعته، اینکه باطل، این کار که نمیشه قرآن چاپ کرد که، این که بدعته، این که در زلالت، این زلالت در ناره. آیا مسجد الحرام رو، این گلدسته های مسجد الحرام، اینها در زمان پیامبر بوده است؟ اگر در زمان پیامبر معزنه بوده، معزنه بوده، این گلدسته ها که نبوده. معزنه در حدی بوده که یه متر بالاتر بیسته، دو متر بالاتر بیسته، به خانه های اهل مدینه هم بلال اشراف نداشته باشه، اذان بگه. نه اینکه بره 25 متر بالا اون بالا بره. چیه؟ این بدعته. پس بنابراین اینطور که شما میگید طبق رأی خودتون، پس چرا میسازید؟ بدعت. با تعریف وهابیون بدعت یه چیز عجیب و غریبیه. بعد به خودشون بود گفت و تمام ایراده در یه شهر جنوب مانش وارد شدم به یه مسجدی. وارد شدم به مسجدی با جمعی از دوستان بودیم، 4-5 نفر، وقتم بود که دیدیم داره فرصت میشه، گفتم بیا نماز بخونیم. نگاه کردیم بله این مسجد متعلق به سعودی است، مملکت سعودیه، بالاخره هزینه شده و فلان اینها. وارد شدیم به نماز رو خوندیم و بعد دیدیم امام جماعت هم اونجا، مردم رفته بودن اما بود. و عرض به خدمتتون، خب ما طبق روش خودمون قرآن فرموده است که سجود کنید. سجود چیست؟ وضع الجبهه علی الارض، صورت رو به زمین و خاک گذاردن. خب وقتی من در بیابان دارم نماز میخونم رو خاک میخونم دیگه، وقتی دارم یه جایی که سنگ میخونم رو سنگ میذارم پیشانی ما، اما اگر خاک و سنگ نداشتم چیکار میکنم؟ به یه چیزی میگذارم که خاک باشه، زمین باشه. این سجده پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، ارض و خاک برا من سجده، زمین سجدگاهه. ما خوب گذاشتیم خوندیم. بعدم دوستان، حالا بعضیشون ذوق کردن، یا کسی در آورد این عرض به خدمتون تلفنش، یک عکسی مثلا در اون حالت از بعضی‌ها یادگاری، حالا بعد سالها ما رو دیدن مثلا عکسی مثلا اونجا بگیره فلان، اینها بعضیایی که بودن میشناختن فلان. یک مرتبه اومد جلو، شروع کرد به پرخاش کردن این شیخ وهابی، شروع کرد به توهین کردن. ابتدا هم به عربی گفت و بعد انگلیسی گفت و شروع کرد این شما بدعتتون چیه فلان اینا. شروع کرد گفتم بیست فارسی انگلیسی عربی چی، شروع کرد به عربی صحبت کردن، شروع کردم جوابش رو دادم. گفتم این بدعت، این بدعت درست، چون در زمان پیامبر نبوده. خب حالا سوال مسئلتون، آیا تصویر در زمان، این که میگی این بدعته، تصویر در زمان پیامبر نبوده؟ بعد شروع کردم مثلا الکترونیک و غیره و فلان نبوده. آیا شما از کجایی؟ سعودی؟ گفت بله. گفتم من دیشب در تلویزیون پادشاه سعودی رو دیدم که مصاحبه میکرد، پخش میکردن، گفتش این بدعت یا نه؟ یه نگاهی من کرد، شروع کردم توضیح دادن. گفتم این کار بدعت در مکه یا نه، این بدعت در مدینه یا نه. نگاه کرد به من، باورتون میشه چی جواب به من داد؟ گفت انت رافضیون، تو شیعی؟ این جوابش. یعنی اگر کسی منطقی صحبت کنه بتونه جوابشون بده که جواب نداشته باشن میشه چی؟ میشه رافضی. گفت انت رافضیون؟ گفتم بلد نمی کنم الان، هنوز او قفش دیگهش مونده. تو گفتی ما چرا سجده کردیم به این؟ پیامبر گفته جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، ارض برای من سجده. حالا سوال میکنم از تو، این موکتی که اینجا پهن شده که شما برش سجده میکنی، این مصداق نزدیکتر به ارضه یا این خاکی که من گذاشتم اینجا؟ کدوم ارض مصداق نزدیک به ارضه؟ کدوم مصداق واقعی ارض میتونی معرفیش کنیم بین عقل و وجدان؟ نگاهی کرد به من و چیزهای دیگه و مطالب دیگری که دیگه با دوستان آمدیم بیرون. حالا بیایید به نگاه کنید به معارف ما. ما بدعت رو چی میدونیم عزیزان؟ کل ما علم انه لیس من الدین فی الدین بدعت. هر چیزی را که میدانیم جزء دین نیست اما به اسم دین به مردم معرفی میکنیم بدعت است. این تعریف ماست از بدعت. کل ما علم انه لیس من الدین فی الدین، حالا هر چی میخواد باشه، میخواد یه گفته‌ای باشه، رفتاری باشد، روشی باشد، شیئی باشد، هر چیزی را که می دانیم جزء دین نیست اما به اسم دین میگیم به جا میاریم، این بدعت. تعریف بدعت اینه. توجه فرمودید؟ چیزی که جزء دین نیست به اسم دین بگیم آقا مثلا خدا گفته است این کار را انجام بده، این جزء دین بود این کار را انجام بدی، ولو عرض به خدمتون برای جامعه هم جا افتاده باشه، حتی باکی نداریم از این که بدعت رو بدعت بدانیم. والا اگر بدعت رو بدعت ندانیم اصل دین به مخاطره کشیده میشه. اگر بدعت ها بخواد جای دین رو بگیرد بعد چیزی از دین نمیماند، بعد میشه بس که فزودن بر او بال و پر، چون تو ببینی نشناسی دگر. یا اگه از دین بخوان چیزی کم کنن جاش چیز دی بگذارن، قصه چی میشود؟ شیر بیال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. ما نمیتونیم از دین کم کنیم، نمیتوانیم به دین بیفزاییم، و این خیلی مراقبت میخواد. راهش چیه عزیزان؟ که انسان دینش رو، عقایدش رو، همون که دیروز عرض کردم، عقایدش رو، رفتار دینش رو و مجموعه آداب دینش رو از سرمنشأ و آبشخور قرآن به عترت بگیرد که به بدعت و زلالت مبتلا نشود. لذا قبلش فرمود و اتباع سنن. اگر کسی تو جاده سنت درست قرار گرفت دیگه اهل بدعت نخواهد بود. و مجانبت البدعه، به خدای از تو میخواهم که من رو موفق بداری که از بدعت دوری بگذیرم. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. وجود و مبارک امام بابی رو باز میکنن که من مایلم این رو انشاءالله یه مقداری گسترده تر خدمت دوستان بازگو کنم. از خدا توفیق واجبی رو میخواهد. فقط یه جمله عرض میکنم، عرض بنده فردا خدمتون تکمیل خواهد شد. شما الان ملاک پیشرفت جوامع رو چی میدونید؟ میگید جوامع توسعه یافته. این رو به رشد اقتصادیشون میگید، به رشد صنعتیشون میگید، به هایتکشون میگید. این میگید اینا جامعه پیشرفتن چطورند اینها. خدا در قرآن چه میگوید؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس. شما بهترین امتید، خیر امت اخرجت للناس. اما ملاک این بهتری چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت میتونید باشید وقتی که آمران به معروف و ناهیان عن المنکر باشید. یعنی ملاک امت بهتر و جامعه بهتر را تحقق امر به معروف و نهی از منکر میدانه قرآن. حالا این چه نکته‌ایه و این چه قیاسیست که عرض کردم خدمتون، بحث بسیار عمیقی داره. انشاءالله از خداوند استعانت میگیرم از نفس گرم سید الساجدین. فردا محضر مبارک عزیزان این بخش رو پیگیری خواهیم کرد. متشکرم.